ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی مخالفان مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را بزدل سیاسی توصیف کرد. دادگاه عالی عراق راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. و مذاکره کنندگان اسرائیلی برای از سرگیری گفتگوهای مربوط به تمدید آتش‌بس با حماس وارد پایتخت مصر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنان را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی که در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت، افزود هر وقت می‌خواهد مذاکره شود، یک عده می‌گویند ما داریم می‌لرزیم. آقای روحانی گفته است: خب به جهنم. بروید یک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. چه کار کنیم ما؟ خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده. ما چه کار کنیم؟ او آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید، غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 تاکید کرد. از ابتدای شروع مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 انتقادهای شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای توسط برخی نمایندگان مجلس و اصولگرایان مطرح شده است. دادگاه عالی عراق روز دوشنبه راه را برای شروع سومین دوره نخست وزیری نوری المالکی هموار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از تلویزیون دولتی عراق، دادگاه عالی این کشور حکم داد که ائتلاف قانون به رهبری آقای المالکی بزرگترین جناح پارلمانی است و این به آن معناست که او میتواند در سمت نخست وزیری عراق باقی بماند. در همین باره همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر اوضاع خاورمیانه، پرسیده است: با توجه به بحرانی بودن اوضاع عراق و پافشاری نوری المالکی برای انتخاب خود به سمت نخست وزیری، باید به این نتیجه رسید که منافع ملی عراق برای نوری المالکی تحت شعاع منافع شخصی او قرار دارد؟ حبیب حسینی فرد:
تقریبا اینجوریه. یعنی در نظر بگیریم که آقای مالکی همین بازی رو سال 2010 هم تقریبا داشت. میدونیم که اون موقع هم 9 تا 10 ماه طول کشید تا به اصطلاح دولت تشکیل بشه. اون موقع هم خب ائتلاف العراقیه ائتلاف بزرگتری بود و 2 کرسی بیشتر داشت، ولی آقای مالکی نهایتا تونست بعد از 10 ماه چونه زنی و فشار رو به اصطلاح این پا اون پا کردن خودش رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنه. الان که خب کرسیای بیشتری هم در ائتلاف دولت قانون پشتش هستش، فکر میکنه که میتونه همون شرایط تکرار کنه، گرچه خب شرایط عراق اصولا متفاوته با سال 2010. در غربش خب داعش داره عمل میکنه، کردها میخوان رفراندوم استقلال برگزار کنن. با همه این احوال چسبیدن آقای مالکی به قدرت علی‌رغم فشار آمریکا، علی‌رغم فشار داخلی که آقای سیستانی و برخی از مرجعیت داره میاره و بخشی از خود شیعه ها که جدا شدن، اینها به نظر میاد همچنان آقای مالکی رو به صورت تحت تاثیر قرار نمیده.
از یه طرف دیگه دعوای بین آقای مالکی و رئیس جمهور کردتبار عراق هم مطرحه. این دعوا رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
آقای معصوم به هر صورت طبق قانون اساسی باید به بزرگترین فراکسیون مجلس مأموریت تشکیل دولت و گزینش نخست وزیر رو بده و خب آقای مالکی انتظار داره که طبق اون کرسیایی که داره این آقای معصوم این اقدام رو در رابطه با آقای مالکی بکنه، در رابطه با نخست وزیر فعلی انجام بده. ولی واقعیت اینه که در درون خود ائتلاف قانون که آقای مالکی در رأسشه، انشعاب و نوسان زیاده. یعنی به همین اعتبار هم اون ائتلاف اتحاد ملی که آقای جعفری در رأسش هستش، با اتکا به این که برخی از نیروهای این دولت قانون ازش جدا شدن و دیگه نمیتونه آقای مالکی مدعی بشه که اون 92 کرسی رو داره، اعلام کردن که ما بزرگترین فراکسیون هستیم و به دادگاه قانون اساسی شکایت بردند. البته دادگاه قانون اساسی به نفع آقای مالکی کماکان رأی داده. با همه این احوال به نظر نمیاد که این رأی هم آنچنان جنبه عملی داشته باشه و که شاکش در مجلس ادامه پیدا میکنه، به خصوص که در این میون همچنان موضع ایران هم که خب متحد اصلی آقای مالکی ظرف این سالها بوده یه مقدار مبهمه.
خب به رغم فشارهای همه جانبه، فشار آمریکا و گفتای آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر متحدان آقای مالکی، تا کی آقای مالکی میتونه در برابر این فشارها مقاومت بیاره و چه آلترناتیوی در مقابل مالکی سیاسی میتونه قرار داشته باشه.
واقعیتش اینه که آلترناتیوهای مختلفی وجود داره. میدونیم که خب همین اتحاد ملی تحت رهبری آقای جعفری نامزدهای مختلفی رو در آستین دارن، از جمله خود آقای جعفری، از جمله حتی آقای حیدر عبادی عضو خود ائتلاف قانون رو از اون تشکل وابسته به آقای مالکی میتونن معرفی بکنن که به نوعی خود ائتلاف قانون رو هم دچار انشعاب بکنن، یا آقای حسین شهرستانی رو میتونن معرفی بکنن. به هر صورت شیعه ها نامزد کم ندارن، حتی آقای احمد چلبی صحبتش هستش. از این جهت فقط مونده به اینه که در یک مثلا تعامل در درون مجلس و بین مجلس و آقای فؤاد معصوم رئیس جمهور، نهایتاً آقای فؤاد معصوم این چیزو پیدا بکنه که مأموریت تشکیل نخست وزیری رو به کسی به غیر از آقای مالکی بده و آقای مالکی هم نهایتاً دست از این مثلا مقاومت و سرسختی برداره. به خصوص اینه که در جبهه‌های مثلا مربوط به داعش و این حرفا هم بیش از پیش وضعیت خطرناک بشه.
خب با توجه به پیشروی‌های داعش و نگرانی‌هایی که در این مورد هست، چه آینده‌ای قابل پیشبینی است از اوضاع کلی عراق؟
اوضاع کلی عراق علارغم اینکه خب دفاکتو این کشور یه حالتی از تجزیه رو داره، ولی واقعیتش اینه که هنوز هم اگر یک ائتلاف ملی اصطلاح با پایه‌های گسترده شکل بگیره، اگر راه باز بشه برای یک انسجام ملی، کردها دوباره دست از اون به اصطلاح تجزیه طلبیشون بردارن، خود سنی ها بیش از پیش این درک و باور رو پیدا بکنن که منافعشون، مصالحشون در درون دولت مرکزی این نمایندگی میشه و کسی متفاوت از آقای مالکی میاد قدرت در دست میگیره، اینها میتونه یک انسجام ملی ایجاد بکنه که هم در روحیه ارتش و نیروی نظامی مثلا بازتاب داشته باشه و بتونن با انسجام بیشتری و همچنین با کمک گرفتن خارجی، همه اینها اگر انجام بشه اون موقع میشه انتظار داشت که با یک نیرو و انسجام بیشتری بشه در قبال داعش ایستاد و در وهله اول مهارش کرد و بعد هم در بخش از مناطق به خصوص با کندن سنی های اون مناطق از داعش و سلب پشتیبانشون از داعش و امیدوار کردنشون به دولت مرکزی، یواش یواش پیشروی داعش رو عقب بشون.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر اوضاع خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
واکنش‌ها به حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران ادامه دارد. در حالی که پرواز این نوع هواپیماها به دستور رئیس جمهوری ایران ممنوع شده، برخی نمایندگان مجلس میگویند این نوع از هواپیماها اصلا نباید اجازه پرواز میگرفتند. بابک غفوری از گزارش میداد.
یک روز پس از سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران، حالا موضوع کیفیت این نوع از هواپیماها و صدور مجوز پرواز آنها محور اصلی اظهار نظرها درباره این حادثه است. پس از دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ممنوع شدن پرواز این نوع از هواپیماها، حالا گروهی از نمایندگان مجلس ایران میگویند اصلا نباید به این هواپیماها اجازه پرواز داده میشد. حامد قادر مرزی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفته سازمان هواپیمایی ایران باید درباره اجازه پرواز دادن به هواپیمای سقوط کرده پاسخگو باشد، و علیرضا خسروی، یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، هم به خبرگزاری مهر گفته از همان ابتدای ساخت این هواپیماها در مورد موتور آنها جای شک و تردید وجود داشت. به گفته این نماینده مجلس ایران، ایران 140 هنوز استانداردهای خارجی را دریافت نکرده بود. این اظهارات در کنار انتشار برخی گفته‌های دیگر درباره مشخص بودن وجود نقص فنی در هواپیما قبل از بلند شدنش، باعث جلب توجه بیشتر نظرها به سمت وضعیت پروازی هواپیماهای از نوع ایران 140 شده است. حامد قادر مرزی، نماینده مجلس، هم در صحبتهایش به این نکته اشاره کرده که منابع غیر رسمی میگویند که این هواپیما قبل از پرواز هم نقص فنی داشته است. این نخستین بار نیست که هواپیماهای نوع ایران 140 سقوط میکنند. این نوع هواپیماها که به گفته مسئولان هوایی ایران مدل ارتقا یافته نوع آنتونوف هستند، از همان بدو ورود به ایران با حادثه روبرو شدند. در نخستین حادثه مرگبار 12 سال پیش، مدیران و کادر فنی شرکت‌های روسی و اوکراینی در راه مراسم مونتاژ این نوع هواپیماها در اصفهان در پی سقوط آنتونوفی مشابه کشته شدند. در بهمن ماه سال 87 نیز یک فروند هواپیمای ایران 140 حوالی فرودگاه شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و همه 5 سرنشین آن جان باختند. این حوادث به جز چند مورد اعلام شرایط اضطراری در پرواز این نوع هواپیماها و فرود غیرعادی آنهاست. حالا در حالی که مسئولان میگویند بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سقوط کرده آغاز شده، به گفته احمد مجیدی معاون وزیر راه، از لحاظ فنی نیز امکان پرواز هواپیماهای ایران 140 دیگر وجود ندارد، چرا که به گفته او از 6 فروند هواپیمای موجود از این نوع، 2 فروندش با سقوط از چرخه پرواز خارج شدند و 4 فروند باقی مانده هم به گفته معاون وزیر راه به دلیل مشکلات فنی و نداشتن قطعه لازم امکان پرواز ندارند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید از واکنش‌ها به حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 روز گذشته صبح روز یکشنبه در تهران. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره این موضوع با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. مانند این شنوندگان که با ما تماس گرفتن، با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
اوج پیشرفت هوایی کشور ما به جایی رسیده که یک هواپیمای مسافربری سوات روسیه رو تو اصفهان آزمایشش میکنن، بعد که نتیجه آزمایشش منفی در اومد و همونجا سقوط کرد، باهاش میان 50 تا مسافر رو میبرن توی آسمون که متاسفانه تو جاده کرج میخوره زمین. تمام این موفقیت ها را به سران حکومت جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم و ازشون خواستار این هستم جایی که بخوان دنیا رو مدیریت کنن 4 تا پرواز داخلی رو درست به ثمر برسونن. با تشکر مبتدی از تهران.
شنیدیم که یه هواپیما توی ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم آقای خامنه‌ای، به خودت بیا.
آقایونی که شب و روز دارید در مورد فرضیه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید فکری به حال اینا بکنید. ما تشکر از خودتون تماس.
آقای خامنه ای، به جای اینکه به فکر بچه دار شدن مردم باشی، بهتر نیست که کم به فکر جان و زندگی این مردم باشی؟ پولهای این مردم صرف فلسطین و لبنان میشه و مردم ایران باید از هواپیماهای از زد خارج شده استفاده کنند. حتی یک پیام تسلیت هم برای خانواده های این ملت نمیفرستید.
آقا تا کی میخوان مردم ایران انقدر کشته بشن؟ چرا جلو این یوزان رو نمیگیرین این هواپیما رو؟ خودتون سوار میشین؟ آقای رفسنجانی و پسران عزیزه، این هواپیما رو تو خریدی؟ سالا 3-4 هزار نفر کشته دادیم تو مملکت، بچه هاشون یتیم شدن، بدبخت شدن. 40 نفر مردم ایران، 8 تا بچه بیگونه، برای چی کشته بشن؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112 و همچنین میتونید به ما اسمس یا همون پیامک بفرستید که شمارش هست 20420603-8274150. شنوندگان متعددی برای ما پیامک فرستادند، از جمله محمد که گفته وقتی اینگونه در فکر جداسازی زن و مرد باشند مسلماً فساد و فحشا زیاد میشه، یک کم از کشورهای دیگه یاد بگیرید. همچنین میم دال از نتنز برای ما نوشته تسلیت به بازماندگان سقوط هواپیما، خواستم به حکومت و دولت بگم آیا خبر دارند که قیمت هر کیلو مرغ نزدیک به 8000 تومان شده؟ شما هم میتونید با ما در تماس باشید با پیامگیر اسمسگیر رادیو فردا. تکرار میکنم شمارش هست 20420603-8274150. کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشیم. میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید، از جمله تازه ترین خبرها پیرامون بحران سیاسی در عراق و همچنین مذاکرات اسرائیلی ها و فلسطینی ها در قاهره برای دستیابی به آتش بس طولانی مدت. همراه ما باشید 16:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.